دلان، عزیزان، فرهیختگان و بزرگواران که با صبر و حوصله برنامه های ما رو میشنوید و در تماس هاتون، در پیگیریاتون ما رو دلگرم میکنید. ما با برنامه دیگه از مجموعه برنامه تاریخ معاصر ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه های گذشته کوشیدیم نگاهی به افکار و اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده در حوزه پارلمان داشته باشیم. من تأکید میکنم رو کلمه پارلمان، چون معتقدم پارلمان کلمه دقیق تریه تا مجلس. به هر حال ما کلمه مجلس رو به کار میبریم، مترادف مفهوم پارلمان مفهوم لغویش نیست. با این حال در ایران جا افتاده. پارلمان در تفکر روشنفکران ایرانی از جمله آخوندزاده که در برنامه‌های قبلم بنیانگذار تفکر روشنفکری در ایران میدوننش اومده. ما در این برنامه میخوایم که افکار و اندیشه‌های آخوندزاده رو در حوزه پارلمان مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت استاد علی اکبر رنجبر کرمانی از کارشناسان برجسته دارالمعارف بزرگ اسلامی، متخصص در گاه شماری تاریخ خاورمیانه معاصر و ایران و همچنین تاریخ معاصر ایران و دارای آثار و تألیفاتی چه به صورت ترجمه یا مقاله یا کتاب، خیلی خوش آمدید آقای دکتر به برنامه ما.
البته همینجا من تصدیق بکنم که من دکتر نیستم و هم به صورت حالا آزاد مطالعاتی در تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه دارم. شما مثل همیشه
ممنون.
من رو خیلی خیلی بالا تر از آنچه که هستم معرفی کردی. در هر حال از شما متشکرم و امیدوارم که بتونم در برنامه شما مفید واقع بشم.
به قول افلاطون میگه فلاسفه سربزیرن. خیلی ممنون آقای کرمانی. همچنین در خدمت آقای دکتر وهاب‌زاده، استاد دانشگاه متخصص در تاریخ معاصر ایران، دارای مدرک دکترای تاریخ هستیم که آثار قلمی، کلامی و حضور در سمینارها و مجامع داخلی و بین المللی از ایشون علارغم سن جوانیشون بودیم. خوش آمدید آقای دکتر.
با تشکر از شما، به نام خدا، بنده هم خدمت شما همکاران عزیزتون و مهمان بزرگوار برنامه و شنوندگان عزیز برنامه که پیگیر مباحث ما هستن عرض ادب، سلام و احترام دارم.
خب اگر این بار اجازه بدید ما به روال معمول برنامه های قبل از آقای دکتر وهاب‌زاده شروع کنیم. آقای دکتر وهاب‌زاده، شما و آقای کرمانی در برنامه قبل اشاره کردید که آخوندزاده در مورد به اصطلاح کانستیتوسیون یا به قول خودش کانستیتوسیون یا همون کانستیتوشن یا قانون اساسی حرف زده، اما یه نکته در افکار و اندیشه های آخوندزاده وجود داره، اونم جهل و نادانی مردمه که شما اتفاقا در برنامه گذشته به این اشاره کردید. میگه ما باید آگاهی مردم رو بالا ببریم و جامعه رو مستعد دریافت کانستیتوسیون قرار بدیم. پس بنابراین صرف داشتن قانون اساسی کفایت نمی کنه. اما بالاخره آخوندزاده حدود 30 سال قبل از مشروطه ایرانی فوت کرد، در مورد قانون اساسی صحبت کرده و این که اساسا مردم رو باید آگاه کرد تا مردم بر اساس این آگاهی زمینه‌های ظهور یک نظام دموکراتیک و پارلمانی رو داشته باشه. تمرکزش بیشتر روی قانون اساسیه، روی نظام پارلمانی یا پارلمان کمتر صحبت کرده. چرا اینطوری بوده؟
بله، در خصوص این سوال باید بگیم، واقعا من یه نکته بگم که شما هم بهش اشاره داشتید، اگرچه خود آخوندزاده بعداً خروجی کار که بحث مشروطیت و پایه‌گذاری قانون هست که حالا در هر صورت اتفاق افتاد، قدرتش محدود شد و خیلی کارکردهای دیگه، اما اندیشه های آخوندزاده به عنوان بانی روشنفکری سکولار باعث شد که بسیاری از روشنفکران دوره مشروطه از اون تأثیر بگیرن و تأثیر اون قرار بگیرن. این یک واقعیتی بود که
روشنفکر لایک بله، فرق داره با آخوندزاده. آخوندزاده با ملکم خان فرق داره.
بله.
ملکم خان سکولاره ولی آخوندزاده لایک
بدینه، ولی خب به عنوان یک روشنفکر سکولار که در بله به عنوان لایک بحث دین رو هم ببینیم که اصلا لحاظ قرار نمیده، برخلاف بله. دوستان خودش خب ببینیم که حتی ایشون ملکم هم به عنوان یک دوست مطرح شده، آنچنان که خودش میرزا حسین خان سپهسالار رو که به عنوان نماینده ایران در عثمانی بود، البته اول گفته بود که به عنوان دوست بود، من حتی در منزلش هم بودم، اما بعدن مورد عداوت و دشمنی قرار گرفت، چرا که در بین نماینده عثمانی من رو یک فرد بیدین عنوان کرد.
اصلا میگه به سپهسالار میگه، میگه آن مردک سرخموی بی عقبه، چون سپهسالار بچه دار نمیشد دیگه و سن جوونی هم اتفاقا فوت کرد، میگن قهوه قجر بهش خوروندن کمتر از مثلا 50 سال سنش بود فوت کرد، چون بچه دار نمیشد، یک زنم بیشتر نگرفت، این آخونزاده از بس عصبانی بود، میگه که مردک سرخموی بی عقبه. البته سپهسالار مازندرانی الاصل بود، یک تیره ای از مازندرانی ها موهاشون یه خورده سرخه، سرخموی بی عقبه. بله.
در ادامه همین بحث ما می‌بینیم که حتی دوستانی که مثل ملکم ناظم‌الدوله هم تو بحث اون اصلاحات سپهسالار که دخیل بودن تو باب بحث وزرا یا اون مصلحت خانه دولتی هم که مطرح شده بود، اون رو هم به دلیل همون جهلی که وجود داشت اون رو اصلا به استهزا گرفته بود، اون رو تایید نکرده بود. تو بحث پادشاهی رو هم
نه درسته آقای دکتر، رو نکته‌ای که من میگم شما بفرمایید. بله. چرا به قانون اساسی توجه میکنه ولی وارد سیستم هاش نمیشه؟ اصل تفکیک قوا، پارلمان چیه، قوه قضاییه چیه، قوه مجریه چیه، جایگاهشون چیه، کارکردشون چیه، پارلمان چیه، چرا به اینا نمیپردازه؟
البته بیشتر تفکرش رو بحث حاکمیت مردم هست. درسته. پارلمان هست و درسته. نکته مهمی که بهش اشاره داره بحث وطن پرستی و میهن پرستی رویشون بیشتر روش تأکید داره.
بله.
این رو ارجحتر بر اساس موارد دیگه عنوان میکنه. درسته. حتی بحث قانون هم پارلمان صحبت میکنه، قوانین هم صحبت میکنه، کم صحبت میکنه. تو بحث قوانین هم در خصوص پادشاه میگه که باید توامان با ملت معنا پیدا کنه و تعریف بشه، غیر از این هم نمیتونه باشه، بر ضد اون توشیی که براش اتفاق افتاد عمل کنه. این تفکری بود که آخوندزاده در خصوص خود پادشاه مطرح میکنه و از دو مجلس شورا و سنا هم اینجا یادآوری میکنه، آنچنان درسته. که دوستان ایشون اشاراتی داشتن، مثل ملکم خان مستشار دوره یا طالبوف هم بهش اشاره داشت و از این دو ترکیب صحبت میکنه و اون رو هم بسیار تایید میکنه روش. ولی سرجم صحبت ما اینه که باید بگیم که ایشون پارلمانی رو مطرح میکنه که شیوهش دموکراسی غربی هست، صرفا بله. اون رو مطرح میکنه بله. در تفکر خود
اصلا
ایشون
نظام
هست.
پارلمانی بیشتر شبیه اون چیزی که تو انگلیس بود رو
دقیقاً همون رو نظرش دیگه.
حالا اینو ما با آقای کرمانی بحث خواهیم کرد. اگه اجازه بدید سری به استودیو بزنیم به همکاران خوب و عزیزمون که موزیک خوبی رو هم برای ما و هم برای شنوندگانمون تدارک دیدن. خیلی ممنون و سپاسگزار آقای کرمانی. من وقتی خاطرات میرزا صالح شیرازی رو میخوندم، خب ایشون تو انگلیس بوده و از نزدیک زندگی به اصطلاح مردم انگلیس رو دیده و اتفاقا در مورد پارلمان در انگلیس هم خیلی مفصل بحث کرده. میگه در این کشور یک به اصطلاح مثلث، یک نوع نظام تثلیث وجود داره، یکی شاه، دوم به اصطلاح میگه که هاوس لارد، یکی هم هاوس کامون. این هاوس لارد منظورش مجلس لرد هاست، هاوس کامون هم مجلس عوام. در اون زمان این مجلس عوام نماد جامعه انگلیس یا مردم انگلیسه. چرا؟ چون در انقلاب باشکوه سال 1688 که مردم انگلیس قیام کردن، بعدش منشور ملت تصویب شد. پس اولین جایی که تو دنیا منشور ملت تصویب شده جامعه انگلیس بوده، غرب جدید. چون نگاه کنید قانون اساسی آمریکا 1776، قانون انقلاب فرانسه 1789، یعنی 13 سال بعد از انقلاب آمریکا انقلاب فرانسه رو داریم. درست انقلاب فرانسه معروف تره، ولی تقریبا در 1789 700 و 94 ما باز دوباره استبداد بناپارتی رو داریم که همزمان هست با آغاز قاجاری در ایران. یعنی اصلا جمهوری چهارم در فرانسه بعدها مفهومی به نام قانون اساسی از توش در میاد. انگلیسی ها منشور حقوق ملتشون 1688، پس در اون سالهای 1832 که جناب میرزا ساله توی لندن بود، میشه گفت که لارد هاوس یا کامون هاوس شکل گرفته بود. دقیقا مجلس شورا یا مجلس سنا که آخونزاده اشاره میکنه، مجلس شوراش مترادف لارد بسل کامون هاوسه، مجلس سناش هم لارد هاوسه، چیزی که بعدن هم توی قانون اساسی مشروطه میاد و بعدم در ایران تحقق پیدا میکنه. من میخواستم این رو بحث کنیم که چقدر بعدن در جریان انقلاب مشروطه افکار آخوندزاده بر اساس پیشنهاد دو مجلس سنا و شورا به بازی گرفته شد.
در حقیقت سوال شما این هستش که آیا، یعنی اینجور میشه دوباره مطرح کرد که آیا آخوندزاده در تکوین یا در نظر گرفتن دو مجلس در قانون اساسی ایران مؤثر بوده یا نبوده افکارش؟ خب من به ضرس قاطع نمیتونم در این باره قضاوت بکنم، چون کسانی که قانون اساسی ایران رو مینوشتند اونقدر با فرهنگ و تمدن غربی آشنا بودن که بشه مستقلن این عمل رو به خود اونها نسبت داد. گرته برداری که از قانونهای اساسی اروپایی به ویژه فرانسه و بلژیک شد و بعد اون کسانی که خود این قانون اساسی رو مینوشتن آشنای
کافی ترجمه داشتن میکرد.
بله دیگه، ترجمه
برادران پیرنیا.
بله بله پیرنیاها. خب اینا هر دو هم انگلستان رو دیده بودن، هم
تحصیل کرده بودن. بله.
به هر حال از یک جهت میشه
ولی گفت ترجمه بود آقای دکتر.
دقیقاً ترجمه بود و خب یک مقداری هم دستی گر و گوش این قانون کشیدن که تناقض یا مباینت آشکاری با اسلام نداشته باشه، به ویژه که بعدها خب شیخ فضل الله هم وارد میدان شد و یک در متمم یه اصلی در نظر گرفتن و من به اوناش کار ندارم.
همینجوری جسارتی من بکنم، ببخشید آقای کرمانی، ببینید سال 1906 انقلاب مشروطه شده، قانون اساسی داره نوشته میشه. چرا اینا نیومدن قانون اساسی انگلیس رو، خب اونم نظام پادشاهی بود، بگیرن؟ یا قانون اساسی فرانسه رو که بالاخره از 1815 به بعد، بعد از کنوانسیون وین شکل گرفته بود، یعنی در زمانی که انقلاب مشروطه در ایران بود فرانسوی ها تقریبا 100 سال بود قانون اساسی داشتن، انگلیسی ها بیش از 220 سال بود قانون اساسی داشتن. حتی همین مشروطه عثمانی 1876 رو ما داریم به اصطلاح قانون گلخانه رو، چرا از عثمانی نگرفتن که کاملا با ساختارش با ساختار جامعه ایران مطابقت داشت، چرا رفتن سراغ فرانسه و بلژیک؟ البته این یک سوالیه که شاید به بحث الان ما مربوط نباشه، ولی می‌خواستم بگم برادران پیرنیام تقریبا یه مشکلی داشتن و اونم این که به جای این که جامعه ایرانی رو بر اساس ساختارهاش در نظر بگیرن، صرفا به فکر نهضت ترجمه قانون اساسی بودن که الان هم داستانه خودشون.
خب ولی به یک نکته‌ای اشاره کردید و همون ترجمه یا ترجمه اندیشیدن روشنفکران ایرانی است، که این رو من در رابطه با همین آخوندزاده‌ای که موضوع بحث امروز ما هست، من این رو گفتم که به هر حال اینها روشنفکر ایرانی سر و کارش با فرهنگ و تمدن غربی، با شکست ایران در برابر روسیه از اونجا آغاز شده، خود به خود یک شیفتگی یا یک خودحقیربینی یا هر چی که از این قبیل بگیم در رابطه با فرهنگ تمدن اروپا داره. در مورد این دو مجلسی که شما اشاره کردید، بله تقدم زمانی، طرح تقدم زمانیش با آخوندزاده است، زودتر از همه او
میرزا ساله
که اصلا بله رفته لندن، اصلا بله او که اصلا توصیف کرده
دقیقاً توضیح میده
میگه آقا لندن اینجوریه و اینجوریه اینجوریه.
نه منظورم قبل از آخوندزاده
بله. این حرفا رو میخوام عرض منم همینه که او که رفته و لندن رو دیده و عکس برداری کرده و یک سفرنامه‌ای نوشته و وصف خیلی زیبا بله. و دقیقی کرده از کل ماجرا. اما اون کسی که اومده طرح این اندیشه رو کرده، برای اولین بار اومده گفته آقا قانون در ایران باید اینطور باشه، اینطور باشه، مجلسی داشته باشیم این چنین، مجلسی داشته باشیم آنچنان، یکی نماینده اشراف باشه، یکی نماینده ملت باشه و اینها با هم دیگه سازش بکنن و چالش بکنن، این رو از نظر زمانی به قول معروف فضل تقدمش با همین آقای آخوندزاده است. بعدها برادران پیرنیا در اون گرته برداری یا در اون ترجمه که شما تصحیح کردین و درست هم گفتین، در ترجمه قانون اساسی مطرحش کردن و آوردن تو کار. حالا سوال این هستش که از اتالی این سوال کردید که چرا اینها سرراست نرفتن سراغ قانون اساسی انگلستان و از اونجا الگو بردارن. خب یه سوال تحلیلی است. به تحلیل من شاید میتواند اینطور باشه که با توجه به نقشی که انگلستان در قضیه مشروطه بازی کرد و اون تحسنی که انجام شد و اون حمایت به حال فرصت طلبانه ای که انگلستان از مشروطیت کرد، شاید اینا نمیخواستن اینقدر وصله انگلیسی بودن به مجلس چسبیده بشه، رفتن سراغ دو کشوری که از اونجا قانون اقتباس بکنن و هیچ یک از این شائبه ها در موردش مثلا مطرح نباشه. البته این نظر و تحلیل شخصی من میتونه باشه.
بسیار خوب، من قبل از اینکه بحث ادامه بدیم، البته من در همین رابطه نکته‌ای دارم، بعد از موزیکی که همکاران من تدارک دیدن نکته‌ای میگم، بعد ببینیم آقای وهاب‌زاده دیدگاهشون در این زمینه چیه. خیلی ممنون و متشکر. البته من در تکمیل فرمایشات آقای کرمانی باید این نکته رو بگم که علت مراجعه ایرانیان به قانون اساسی بلژیک و فرانسه، اول بلژیک و فرانسه، در تکمیل و تتمیمش به خاطر این بودش که در اوایل قرن 19 ناپلئون بناپارت که حمله کرد به مصر، مصر رو بگیره، خب ناپلئون یه آدم بسیار باهوشی بود، همراه خودش از هر طبقه و صنفی می برد، حتی میگن که فیلسوف و رمال و بقال و آهنگر و سندگر و مورخ و دانشمند و متدین و کشیش و همه تیپ آدمی با خودش می برد که هر کدوم در چارچوب حرفه خودشون از اون کشوری که میرن از تجربیاتون استفاده کنن و اینا رو منتقل به فرانسه بکنن. در مصر دانشمندان به اصطلاح دینیه که با خودش برده بود قرآن رو آوردن و اونجا شروع کردن به ناپلئون که این کتاب مقدس مسلمان است. ناپلئون گفت برای من ترجمه کنید. کتاب رو یه قدری ترجمه کردن. وقتی متن رو خون ناپلئون خوشش اومد و گفت بعضی از اینا به درد ما میخوره. وقتی برگشت در جمهوری چهارم قانون اساسی فرانسه، اولین قانون اساسی انقلاب فرانسه، برخی از مفاهیمی که در قرآن بود در قانون اساسی فرانسه به کار گرفته شد، بیشتر برای کاربردی که در به اصطلاح اون اندیشه مدنی ناپلئون داشت، چون اولین قانون مدنی هم زمان ناپلئون بناپارت تصویب شده که بعدم اومده 1307 ایران زمان رضا شد تا الانم هست. و چون بلژیکی ها هم فرانسه زبان هستن ولی نظامشون نظام پادشاهی بود، از قانون اساسی فرانسه بهره برداری کردن و قانون اساسی مطابق با سلطنت رو نوشتن. علت مراجعه برادران پیرنیا به قانون اساسی بلژیک به خاطر این بود که مایه‌هایی از مفاهیم قرآنی هم توی اون قانون اساسی فرانسه بله،
من
بلژیک بود.
من می‌خواستم که این رو هم اشاره بکنم، مسئله تناسب رو.
درسته.
که قانون اساسی بلژیک احتمالاً وقتی اینا خوندن دیدن تناسبش با
به خاطر این ریشه تاریخی
بله خب بهتر و بیشتر هست
بله، ولی اون لایه‌هایی مثل مجلس شورا و مجلس سنا بیشتر مختص جامعه انگلیسی بود. بله. نظر شما چی آقای دکتر
بابت همین
که آخوندزاده چرا میاد این نظام دو مجلسی رو پیشنهاد بده، چیزی که بعدن تو مشروطه اتفاق افتاد.
خب بله، البته مجلس مجمع اول که نمایندگانشون از توده مردم بودن رو ارجحتر میدونه و اولویت اول میدونه، حتی قوانین کل قوانین سلطنت رو هم از مجمع اول میدونه و مجمع دوم که از نجبا بودن رو ایشون در مرتبه دوم قرار میده و قلمداد میکنه. برای همین ما میبینیم که به توده مردم و حاکمیت مردم اینجا هم باز نظر داره ایشون، یعنی مجمع اولی که از نمایندگان توده مردم هستن در بحث سلطنت و پادشاهی هم ایشون عنوان میکنه، حتی پادشاه و پادشاه ملت رو تذکر بهش میده که متفق و یک دل باید با ملت باشه و ملت رو تنها از اون خودش ندونه و خودش رو هم باید در ملت هضم کنه. این تفکری بود که آخوندزاده داره در موردش صحبت میکنه و این رو هم به پادشاه داره عنوان میکنه که باید به قوانین پایدار باشه، قوانینی که از این دو صنف بیرون میاد و باید بر اساس اون عمل کنه، نه بر ضد اون، که حالا در اون مایه اون و خروجی اون بحث استبداد رو مطرح میکنه. برای همین ما میبینیم که اخونزاده به مردم، جالب اینجاست که بحث جلب رو هم که مطرح میکنه آقای دکتر رجب‌لو، این نکته رو هم بهش اشاره داره که ای مردم برید بیاموزید، دانا شوید، سواد بیاموزید، آگاهی و اندیشه خودتون رو افسایش دهید. این رو هم داره به مردم میگه، میگه اگر شما این کار رو میکردید میتونستید با منافع آزادی و حقوق بشر و حقوقی برای یک انسان تعریف شده هم آشنا بشید. برای همین
پس معتقد بود که اگر مردم آگاه بشن ساختارهای اجتماعی تغییر میکنه،
زیر نظر
و ساختارهای سیاسی بر اساس تفکر غربی شکل میگیره، منظورش این بود.
دقیقاً، حتی فرموشخانه رو هم به نوعی تایید میکنه، یعنی میخواد بگه که باعث میشوند که مردم متحد بشوند و اتحاد ایجاد بشوند در مقابل ظلم بایستند و مبارزه کنند. اینجا بحث جهر رو مطرح میکنه، به مردم هم یادآوری میکنه که دانش رو هم بیاموزید.
اصلا خوش میگه، میگه پادشاه دموکرات کسی بودی که مجمع ها گشادی، منظورش هم پارلمان فراموشخانه است دیگه، فراماسونری، مجمع فراماسونری.
درسته، میخوام دکتر رو یادآوری کنیم که ایشون در مورد قانون به این شکل صحبت میکنه، اما اگرچه در بحث انتخاب وزرا، نحوه وزرا و مسئولیت اون موارد گونه کمتر ورود پیدا میکنه.
حتی علت این که به سپهسالار هم حمله میکنه این مقدار بغض داشت از سپهسالار، میگه مصلحت خانی دولتی که تو پیشنهاد میکنی این چیز بیخودیه، یا شورای وزرا که تو اومدی به عنوان اصلاحات جدید که از تنظیمات عثمانی با خودت آوردی، اینطور نیست آقای.
از این نظر جعفرخان مشیر دوله بود.
بله،
ایشون دقیقاً اون رو به استهزا میگیره، شاید هم برگرده به همون ریشه.
کلبتون اصلاحات سپهسالار به نظر چیز بدی نبود.
بله. نه خیر، من می‌خواستم اینجا اشاره بکنم، جناب علی در جلسه گذشته بخشی از اندیشه فتلی آخوندوف رو مطرح کردی که ایشون به سه دوره تاریخی معتقد بوده. اتفاقا
نه، من نگفتم به سه دوره تاریخی، میگم ما سه دوره تاریخی. بله، در مورد ایشون... مفهوم دولت داشتیم.
بله، همین
دولت بودن. سنتی، دولت مطلقه، دولت مدرن.
ایشون به هر حال معتقد بود که ما این میان به گذر از دوره میانی نیاز داریم. خب
بله،
میخواستم عرض بکنم که خب تا حدود زیادی اصلاحات سپهسالاری و در عصر ناصرالدین شاه میتونست ایران رو نزدیک بکنه به این دوره میانی.
اتفاقا دقیقاً با حرف آخوندزاده مطابقت داره، ولی چرا مخالفت میکنه؟
با وجود این که تا حدود زیادی این با اندیشه خود آخوندزاده
مطابقت
داره، ولی آخوندزاده همونجوری که میگه با حمله و لفاظی و فحاشی و سپهسالار برخورد میکنه با ایشون. علتش حالا باز میتونه هم مسئله شخصی باشه و این حرفا، یک چیزی که من در اول
البته معذرت میخوام خوش... در اون جایی که با سپهسالار درگیر شد، به نظر من حق با سپهسالار بود.
بله،
رفت استانبول برای تغییر الفبا. خب اونجا روشنفکران بزرگی تو عثمانی بودن که تنظیمات عثمانی رو داشتن انجام میدادن، آدمای مثل فاد پاشا، فاروق پاشا، مثلا مدحت پاشا، بله، توفیق پاشا، اینا آدمایی بودن که اصلا قانون اساسی عثمانی جدید رو نشتن، هم عصر سپهسالار هم بوده. اتفاقا سپهسالار اینو برد تو خونه خودش آخوندزاده رو و اونجا جا داد. سپهسالار اعتقادات مذهبی یه کمی داشت، بیشتر حالت سنتی و باستانی فکر میکرد. وقتی دیدگاه های ضد دین آخوندزاده رو دید، متوجه شد که قاعده تغییر الفبای که آخوندزاده داره پیشنهاد میده برای از
بین بردن
تمدن دینی در جامعه دینی عثمانی و ایرانه. به خاطر همین وقتی این به اون شورای روشنفکران ارجاع میشه، اونا خودشون با الفبای آخوندزاده مخالف بودن که او اینو به حساب سپهسالار گذاشت. بعدم که رفت تفلیس شروع کرد به نامنگاری و فخاشی، به نظر میاد اینجا حق با سپهسالار بود.
خب من عرضم تمام شد، میگم که من
بسیار خوب دادم. پس یه دقیقه وقت بدیم آقای وهابزاده که بعد دیگه جمعش کنیم.
در صورت باید بگید که آخونزاده اون اندیشه دموکراسی پارلمانی صرفا غربی رو مد نظر خودش داشت، اگرچه ما متمایز کرده بود با شریعت اسلام و دین رو اصلا لحاظ قرار نداد. برای همین ما می‌بینیم که آخونزاده در بین آحاد مردم و روحانیون جایگاه خاصی نداشت، اگرچه بحث بعدی هم ستایش های وی از دربار استبدادی روس بود، روسی که در نظر مردم ایران جایگاهی به عنوان یک کشور منفور داشت. واقعا ضربات فراوانی ما از دولت روسیه خوردیم. همه اینها دست به دست هم داد،
اصلا بالاخره در سال 1826 که جنگ های ترکمانچای شروع شد و ایرانیان به بدترین شکل شکست خوردن، این خودش تو دستگاه جنرال وارونسوف بود دیگه.
بله، برای همین ادعاهایی که ایشون در مبارزه با خودکامگی مطرح میکرد، اون جایگاه واقعی خودش رو در بین توده مردم می‌بینیم که پیدا نمی‌کنه.
بسیار خوب، متشکریم از آقای دکتر وهابزاده، سپاسگزارم از جناب آقای رنجبر کرمانی. امیدواریم در برنامه‌های بعدی هم از وجود دوستان استفاده کنیم. عزیزان شنونده، درسته که آخوندزاده در جایگاه نخستین روشنفکران ایرانی قرار میگیره که در ارتباط با مفاهیم جدید غرب صحبت کردن، اما با توجه به اینکه آخوندزاده یک تفکر لائیک داشت و این تفکر لائیک با ساختار جامعه ایران مطابقت نداشت، برخی نکاتی که در حوزه نظام پارلمانی یا انطباقش با نظام پادشاهی در ایران با توجه به شرایط زمان و مکان گفته، هم در زیر سیل عظیمی از ضدیتش با مذهب مدفون مونده. ما اینجا وظیفه‌مون این بود که به عنوان یک برنامه تاریخی قضاوت و یا پیش‌داوری نداشته باشیم. دیدگاه‌ها رو عرضه کردیم، این مخاطبین ما هستن که هر قضاوتی بکنن برای ما محترم خواهد بود. به اتفاق دو استاد بزرگوار حاضر در استودیو، همکاران خوبم در استودیو، با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب دوستان، برنامه تاریخ معاصر رو با شما شنیدیم و تا لحظات دیگه همراه با شما عزیزان ویژه برنامه از آنگاهی صبح رو از رادیو گفتگو با عنوان تا طلوع سحر میشنویم. پیشاپیش از یکایی که شما عزیزان التماس دعا داریم و امیدواریم که خداوند مهربان انشالله این قدرت و این افتخار رو به همه ما بده که جز خودش نگیم، نخوایم و نپرستیم. با شما هستیم و رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میکنه برنامه تا طلوع سحر رو، ویژه لحظات از آنگاهی صبح. ضمن اینکه جهت اطلاعتون باید عرض کنم که هنگام تنین انداز شدن گلبانگ اذان صبح به افق شهر بزرگ تهران ساعت 4:17 خواهد بود.
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند
باران قرار می دهد بیقراری
باران قرار می دهد بیقراری انسان را
آنسان که به تماشا نشستی
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را
جانانه تماشایت
می کنم نازنین خدای مهربان من